بسم الله الرحمن الرحيم. باید دانست که خدای متعال کاملترین موجود را که انسان است آفریده و خودش را به خاطر چنین فعل خاص و خلقت خاص تحسین کرده. شد دوتا. سوم، انسان کامل را تو پرانتز که معصوم علیه السلام است، پرانتز بسته، خلیفه خودش قرار داده. فل ارض خلیفه لکل قوم هاد. چهارم، پس اول خدا انسان را خلق کرد، دوم به خاطر خلقت انسان خدا خودش رو تحسین کرده، تبارک الله احسن الخالقین علیکم السلام. سوم، انسان کامل را که معصومه خلیفه خودش قرار داده. فلعظ خلیفه. چهارم، خدای متعال مخلوق خودش را که بهترین مخلوق است با تعادل در جسم و روان و روح آفریده. پنجم، اگر انسان غیر معصوم که فاعل مختار هست خود را از تعادل بیرون ببرد، بیماری می آورد. الف، چه بیماری بدون درد، تو پرانتز بنویس مرض و امراض، پرانتز ببندی، ب چه بیماری توأم با درد، تو پرانتز بنویسیم ساقم با سین قاف میم، ساقم و اسقام، پرانتز ببندی. خلاصه ای شماره پنج چی شد؟ خروج از تعادل به دست خودم بیماری میاره، چه از تعادل جسمی برم بیرون، چه روانی چه روحی، چون فاعل مختارم دیگه، سوء انتخاب و اختیار کردم، به دست خودم رو ضایع کردم و انواع بیماری ها پاپیچم میشه، چه بیماری جسمی چه روانی چه روحی. رسول مومن ها لذا تو آیات قرآن روایات دارم، میگه اگه بلایی که به سرت اومد فبما کسبت ایدیکم، به دست خودت بود، مقصر خود. لذا باز حضرت ابراهیم زرنگ، معصوم زرنگ، میگه اذا مرض تو فهو یشفین، وقتی که مریض شدن خدا شفا میده، اما مریضی به خودش نسبت میده. درست مومنه ها، بلو ترک اولا باشه بازم پا پیچ آدم میشه، تا چه برسه به گناه عمدی و کراهت شدید و مکروه. این هم مؤمنا خواستم. اونا دیگه هی آیات و روایت خود بنویس دیگه مؤمنا. شماره 6 مؤمنا، اگر مثلا بخواهیم درمان کنیم بایستی طبع‌های انسانی و مزاج‌های انسانی خود و افراد را بشناسیم و در نظر بگیریم تا بتوانیم تعادل در جسم و روان را برگردانیم. اگر ندونیم نمیشم. یکی از اشتباهات پزشکی جدید همینه، اینا رو نمیدونه، نمیتونه تعادل رو برگردانه، چون جز نگره. مثلا متخصص این یک کلمه و فوق تخصص، او برش نمیدونه، از هم دیگه خبر ندارن. بعضی هم دیگه زورش میاد که مثلا به او یکی هم ارجاع بده، به این یکی هم ارجاع بده، الکی پرستیژ کاذب میگه. بعد این تفلک چی میشه؟ همون الکی بودجه خرج میکنه، زمانم مصرف میشه، خوبم نمیشه. این هم مطلب ششم مؤمنا. مطلب هفتم، غذاها و آشامیدنی ها وقتی که مصرف می شوند، چهار گونه در بدن و روان عمل می کنند. الف، گاهی به متفاهم عرف عام به نظر ابتدایی، یه ویرگول بذار، بی اثر هستن. یعنی میگه ما این خوراکی آشامیده خوردیم، هیچ به حال روز ما حاجقا تغییر نکن، به اصطلاح خوش بی اثر هستن. شماره الف. شماره ب، علیکم السلام، بفهم. شماره ب، علیکم السلام، خوش آمد، خوش آمد،
ببخشید شما زیاد
سلامت باشید، عافیت و امنیت،
بفرمایید
آقا، خوش آمد،
خدا شما حفظ، خیلی ممنون.
با اجازه شما، بعضی از غذاها و آشامیدنی ها که مصرف میشه به متفاهم عرف عام طبق اصالت و ظهور علم و اصول، به نظر ابتدایی و سطحی نگری کار به بصیرتی نشده. مردم میگن میگه آقا این غذا و آشامیدنی خوردن در من هیچ اثری نداشت، نه در جسمم نه در روانم. حالا این دروغ واضحه، ولی خواستم این کلمه رو دیدگاه عرف عام بگم. شماره دو، گاهی، شماره ب، گاهی غذا و آشامیدنی میخوره انرژی بخشه، کالوریزاست، مثل خرما، مثل عسل، مثل زراع گوسفند. جیم، شماره سوم، جیم، گاهی این خوراکی ها و آشامیدنی ها تأثیرشان روی بدن و روان به نوع مثبته. دال، شماره 4، گاهی تأثیر این خوراکی ها و آشامیدنی ها به نوع منفیه. مثبتش مانند قضا یا ریز مقضی به مقدار لازم طبق نیاز بدن و روان که کسب او حلال و مصرف او در زمان حلال باشد ما طبق روایت شیعه میگیم ما کار به تخصصی تغذیه مغزی نه تخصصی تغذیه زیر مجموعه به نوع مثبت مال تأثیر روی بدن به نوع منفی و سم مثل غذا یا آشامیدنی مونده با اسانس حرام و یا تحصیل و کسب او از راه حرام مانند دزدی قصد ربا قش تو معامله احتکار گران فروشی بازم این حرامه اثرات سوئی در روان داره در بدنم داره چون روان برهم ریخته و گسسته افعال ظاهری انسان رو هم ناهمگون میکنه اکثر مردم که یه چیزی قاطی دارن ها حرکات و سکناتشون میفهمین سیمشون قاطی این هم پیش خودتون بمونه با اونا یادگاری بعضی حقا رو نباید بگی اما خود متوجه میشه این هم مؤمنا این کلمه
حرام ذاتی با حرام عرضی چه فرق میکنه؟
در حرام ذاتی اثرش واقعا هست حالا شخص ملتفت نباشه
بله.
گرچه عقاب نمیشه تو دنیا و آخرت اما اثر وضعی حرام هست اثر وضعی حرام در جسم و روانش هست گرچه من ملتفت نبودم جاهل و قاصر بودم یا غافل بودم یا مثلا مستر بودم یا مغمى علیه بودم یا نائم بودم یا مجبور بودم یا مکروه اکراه که تو روایات شیعه میگه در بحث مجبور بودن با مکروه و اکراه داشتن فرقه در اجبار از ناحیه سلطان جائره اما در اکراه از جانب مادر یا پدر یا اولاد و مانند ایناست این حتما این روایتی که گفتم پس اون اجبار و اکراه تو نه تا رفعن امتی تسعتون باز روایات دیگه میگه اجبار و اکراه با هم فرق کنه دوتا با هم مترادف نیستن
اینجا میگه که خرم بدنی کم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما احل بهی لغیر الله بعد میگه که فمنستر غیر باغن ولا عادل حالا اسم علی
آفره
اگه مستر شدید یک لقمه بخورید که فقط بله. جانتان حس بشه
بله 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 از ضرورات طبیع المحظورات بله. به قدر ضروره قاعده فقهی روایته درسته اما نه اینکه اثر واقعیش نداشته باشم حرف سر اینه که عذاب نمیشی نقمت نیست سخط نیست اما نه اینکه اثر وضعی منفی تکوینیش برداشته شده نه اما باب تعبد شرعیه آوانس دادم به فاعل مختار
اسماش حال میکنه
چرا؟
سوخت هم میگن سوخت هم قضای حرامی که
بله.
به ذات حرامه رو میگن سوخت
بله
سگ فروشی
بله بله بله
رو میگن سوخت
بله بله اکله هم سوخت که کلمه سوخت دوبار در قرآن مجید اومده
بله.
هر دوبار مربوط به یهودی های نجات پرست
بله.
اکله هم سوخت یعنی گناه شدید عمدن اونا که تو حال اصرار نبودن عمدن اکلشون سحته مثل سمن المغنیت الجاریت سحتم بی بندوباری و ولنگاری و آوازخانی های منفی و همونا تأثیرات سو هم رو روان داره هم روی جسم داره یا مثلا کلب الذی لا یصید کلبی که غیر معلمه یا کلبی که غیر از بستانه یا حائطه کلب الهراش سگ ولگر خرید فروشش حرامه، خرید فروش میکنه. مثل اینکه انسان خرید فروش میکنه، قاچاق انسان میکنه، اعضای مردم میدوزن. بهترین بیمارستان تخصصی پیوند اعضا تو آمریکا زدن، ما صهیونیست هست. شوخی نمیکنم اینا. تو هر سنی از زن و مرد عضو دارن، با هر رنگ پوستی، هر نژادی. حرف از انسانیت میزن و اندی اکلی هم مستح. خب حالا مؤمنا یه یادگاری دیگه هم بنویسین. این شماره چند تا شد مؤمنا؟ خب چهارتایی از شماره شماره هفت بود، درسته؟ حالا شماره هشتم. باید دانست غالباً طب جدید که رایج و مصطلح دانشگاه‌های داخل و خارج کشور است، غالباً پزشکی جدید جزء نگر است. ولی غالبا طب سنتی، تو پرانتز بنویس، چه یونانی چه عرب و چه ایران باستان و یا مصریان و یا چینیا، چند تا نقطه بذاری پرانتز ببن. خب ولی غالبا طب سنتی چیه؟ کلنگر، کلنگر هست. باید دانست این دو مکتب طبی، یه ویرگول بزنیم، تقابل و ضدیت با یک دیگر ندارم، بلکه تفاوت در بینش و اجرا دارند. یعنی تفاوت بین دو مکتبه، نه تقابل. آفرین آفرین. لذا گوییم طب سنتی نگاه عام و اولیه‌اش، یه ویرگول بذار، نگاه حفظ تندرستی هست، ولی نگاه طب جدید نگاه اولیه‌اش نگاه درمانی است، نه حفظ تندرستی. یک کمی جا صبر کنیم. پس نگاه طب سنتی نگاه حفظ تندرستیه، نه نگاه درمانی. اما نگاه طب جدید نگاه اولیش درمانیه، نه حفظ تندرستی. به من چه؟ من کاسر هم، تجارت پزشکی، تجارت دارو. نگاه جدید درمانیه، اما تندرستی فرد و اجتماع تضمین بشه، همه جلکی شعارای یونسکو و حقوق بشر. مثلا یه نهنگی یا دولفینی مثلا از دریا مثلا میگیره یا از اقیانوس گفتده کنار ساحل، مثلا یک تیم چند نفره تشکیل میدن، هر این آب بریزن نسوزه پوستش، فلان پشمدن به تو تلویزیون میشن. بعد اینه مثلا بکشن تو دریا که ما یه دلفین یا نهنگ نجات داریم نمیر فیگورای علکی. بعد این همه بمب ناپال و آتشزان و اورانیوم ضعیف شده و سر مردم میزن، اینا دیگه از اون جنور کمترن؟ همه دید کاسبیه، پرستیج کاسبیه. خب حالا مؤمنا چون دکترای محترم تو داخل و خارج کشور اشتباه میکنن، حالا ببین طب معصومی چیه؟ این یادداشت کن، تذکر و تبصرتون. طب معصومین علیهم الصلات و السلام جامع نگر و واقع نگر و واقع بین است. جامع نگر یعنی در آن واحد دنیا و آخرت فرد و اجتماع را و گذشته و حال و آینده فرد و اجتماع را با هم می‌بیند. و همچنین جسم و روان و روح فرد و اجتماع را با هم لحاظ می کند. و همچنین با هم وقایتون علاجون و شفاءون، با هم پیشگیری که وقایه هست و علاج که درمان هست و شفا که درمان به گونه ایه که برگشت بیماری نیست، با هم در نظر میگیره. حرف ها میگرفتیم مؤمن ها چی گفتن؟ تمام علوم قریبه و جدیده و حوزوی و دانشگاهی و مصطلح و غیر مصطلح و سنتی و غیر سنتی، پیراپزشکی و علوم پزشکی، همه اینا زیر مجموعه طب معصومین هست. یه سر سوزن میشن، یه فیگور گرفتن جلو معصوم نداره. این تصاحب کردیم مؤمن ها چی شد اینجا؟ پس کسایی که خیال میکنن طب معصومین همون طب سنتیه، حرفشون اشتباهه. چه آخون باشن چه غیر آخون، چه تو حوزه باشن چه تو دانشگاه، این تو ذهنتون باشه مؤمنا، بعدن یه چیزایی میگن. حالا مؤمنا یه کلمه بنویسیم، مؤمنا که بحث خانوادگی کنیم، بحث اخلاق خانوادگی. از نظر علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم جامعه شناسی و علوم روانشناختی و روانشناسی، چه در کودکان چه در میانسالان چه در کهنسالان، فعلا کار به دین مذهب نگیرن از این حیث، یک مرد و پسر بالغ در رتبه اول اهمیتش عشق بازه. کار به حموم حلال نگیرم، فعلا داریم بحث این علوم رو. اما رتبه اول اهمیت برای یک زن و دختر بالغه عشق ورزه، یعنی این ادا اطفاراش برای تسخیر قلب شوهره. این یک کلم. مطلب بعدی، چون آخر زمان و فتنهای آخر زمان زیاده و به ابلیس لعین کنیش ابو لبینی و از این لبینی دختر پاچه برمالیدش خیلی از امتهای گذشته و امتهای جدید تا ظهور امام زمان رو فریب میده، حالا ما یک کم بحث موعظه و اخلاق و تهذیب نفس و فقه شیعه و روایات و مربوط به نکاح و مربوط به آداب معاشرت و اینکه حق زنت چیه یا شما چجور باید رفتار کنی و سعادتت به چیه. یعنی یک کم تونتون بگم عمو جان ستون. اولا قابل عرض همه جوانان عزیز از دختر و پسر، همه باید بدونن اکثر اهل النار، اکثر اهل النار العزباء، بیشترین افراد در جهنم سوزان کسانی هستند که ازدواج شرعی و قانونی نکردن. لذا توصیه اکید ما اینه به جوانای عزیز از دختر و پسر که با تحقیق و مشورت پدر و مادر صالح و بزرگان فامیل خوب و یا مجتهدین و مراجع صالحیه حتما ازدواج شرعی و قانونی کنن، حتما، که به قول روایات نصف دینشون، بعضی روایات دو سوم دینشون حفظ بشه، چون در بعضی شهوتشون بیشتر از غضب بیجاشونه. لذا بعضی روایات میگه دو سوم. مطلب دوم، از سعادت آدمی این است که هنوز از دنیا نرفته نسلش رو ببینه. این مضمون روایته. مطلب سوم، نمیدونم بعضی ها فالگیری و شعبده بازی و سحر جادو جنبل و نمیدونم قهوه و نمیدونم چی از اینا، فال قهوه و نمیدونم علیکم السلام ورحمت الله، بعضی ها مثلا خناس هم میرن پیش نفاسات فلاقت، نمیدونم گره بزنه، نمیدونم فوت کنه، نمیدونم آبدهن بزنه، توف بزنه، توفش پرتو کنه، به قول مشهدی ها مثلا گره که میدونم یه توفی پرتو کنه. نه من نمیگم اون معنایی که میخونی، این که از منزل بیرون بیای معوذتین بخونه اینها، خب بعد اونجا که داره مثلا نفاسات فلاقت با سه نقطه، این نفسن نفسه با سه نقطه، خب این دمیدن سریع هوا از دهانه به همراه آب دهان به نوع فوت کردن توأم با بساق، یعنی با آنزیم آب دهان. اما یه بار دیگه نفخه، نفخ اینجا دمیدن هوا از به صورت عادی، یه بار دیگه تفل خارج کردن بیشتر آب دهانه، یه بار دیگه برق اینجا خارج کردن کامل آب دهانه. حرفم سر نفاسات که نفسه با سه نقطه نفسن. پس اون زنان جادوگر با گره زدن های خاص و ورد خاص، علاوه بر این که تو بازدمشون سریع دمیدن سریع بازدم و هوای دهانه، آب دهنشون هم پرتاب میکنن به این گره ها. پس حالا فهم بودیم؟ خب حالا این کلمه خطبه شماره 3 دارم میگم، این همه توضیح دادم به اون خاطر آیه آخر قرآن، یکی هم به خاطر نهج البلاغه. خطبه 79 نهج البلاغه، المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و هو فی النار. از این معلوم میشه تنجیم حرامه، کهانت حرامه، سحر و جادو جنبل حرامه، چون کفر عملیه. بعدم الکی دل دیگرانو میترسونی، تویی میکنی، خالی میکنی، ترسو بار میاری و شستشوی مغزی میدی، رو به خرافه گرایی میارن. این به جای واقع نگری و واقع بینیه که معصوم ایجاد میکرد. دیدی؟ این برخلاف رویه معصومین و برخلاف صراط مستقیمه. مطلب چهارم که نفاسات فلعقد بود با اون معانی لغوی که گفتم، روایتم به اصول تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی و تفسیر کنز و دقائق میرزا مشهدی جلد 14 مراجعه کن. اعلی الله مقامه همه. مطلب پنجم، یادتونه گفتم 4 تا بچه داره ابلیس، هام و هیم و لاقیس، 3 تا پسرم. و لبینی که دختر ابلیسه، یکی از کنیه های ابلیس ابو لبینیه. حالا به خاطر چیه؟ به خاطر این که کید و مکر زنان وقتی که از صراط مستقیم برن بیرون و بخوان احساسات بیجاشون رو تحمیل کنن بر دیگران، حتی بر شوهر، اینجا کیدشون بسیار بزرگه. لذا تو سوره یوسف میفرماید ان کیدکن عظیم. علیکم السلام، خوش آمد. مطلب ششم یحفظ المرء فی ذریته، حفظ آدمی به حفظ ذریه و نسلشه. آقا اصلا نمیخواد انسانی فکر کنی، شما از موجودات و جانوران دو جنسی هستی یا نه؟ بله که اصلا تو منطق سوری هم میگه الانسان و حیوان و ناطق. حالا ناطقیتش فعلا فکر نکن، اما حیوانیتش فکر کن. ما از حیوانای دو جنسیم، یعنی نر هست ماده هست. چجور هر دو جنسی نسل خودش حفظ میکنه که بقا داشته باشه تو این دنیا؟ دیگه حیوان کمتری؟ نه، میگیم ازدواج شرعی و قانونی کن تا نسلت رو حفظ کنی. گرفتیم مومن از نظر جنبش‌شناسی حرف زدم که بشه منطق عملی همون کلمه حیوان تصور کنیم. حالا روایت داریم مومن ها، این ظاهر روایت ها، یحفظ المرء فی ذریته، حفظ میگردد آدمی در نسلش، این ظاهر روایت. پس من حیوانیت که نباید دیگه پستر بشن دیگه، کل انعام ولهم ازل. پس برای بقاء نسلت باید کوشش کنی، وظیفه عقلی هم داری، علمی هم داری، شرعی هم داری. بحث کتاب نکاح واسه چی چیه؟ هم گوشه تاقچه باشه خاک بخوره، باید به این عمل کنی. این ظاهر روایت. باطن روایت چیه؟ یحفظ المرء به ذریتی. باطن روایت چند چیزه؟ حالا دو تاشو بگم واسهتون. همونجور که قرآن 70 تا بیت داره، کلمات اهل بیت هم همینجور. حالا دو تاشو بگم. اینه که گفتیم بقاء مرد به حفظ نسلشه، اما چه نسلی؟ نسلی که مشروع باشه، یعنی حرام لقمه ولد و زنا نباشه، حلال زاده باشه. یک. دوم، تربیت یافته رشد یافته باشه، نه دارای ناهنجاری های رفتاری و یا دارای اخلاق سیئه و سنت جاهلیه یا مدرنیته. همجور چند تا نقطه بذار. بطن دوم این روایت چیه؟ میگه چطور توی چهار مثقالی که علمت محدوده، تحصیل و کسبت محدوده، قدرتت محدوده و علمت هم تحصیلی و کسبیه، بقات بر بقاء نسله. آیا رسول اللهی که معصومه، بقاء نسل معصوم به نسل معصومش نیست؟ چرا؟ پس باید افراد در محیط‌های اجتماعی ذریه معصومه رسول الله رو حفظ کنن، نه اینکه کافر بشن، به کفر عملی، به دیکته یهود عمل کنن و دختر پیغمبرشون رو بزنن یا در سن شبابی شهید کنن یا دونه دونه معصومین رو همجور شهید کنن. دیدی مؤمنا؟ یا این مثلا وهابیت ملعونه یا شجره خبیثه دنبالرو انگلستانی که دنبالرو معاویه است، اصلا مجسمه اطلاع تو آمریکا زنه مثل معاویه که شگردهای شیطانی رو چجور آموزش میده، مثل ما راهسازه، مثل کاپیتالیست. حالا مثلا اینا بیان چکار کنن؟ جلو معصومین وایسن. حالا وهابیت و گروه سلفی مثل چی میگن؟ میگه توسل نکن، حرف از معصوم نزن. رسول الله هم همجور کشکی میگن، نه اینکه رسول الله قبول داشته باشن، میخوان رسول الله از بین بره. وقتی یادی از نسل ذریه طیبه رسول الله نشد، خاطره نبی مکرم اسلام هم از یادها میره. لذا این تیکش تو پرانتز بنویسین به عنوان بطن دوم. یحفظ المرء فی ذریته، از جمله حفظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حفظ ذریه طیبه اوست. حالا این ذریه طیبه که کوثره، گاهی معصومن مثل امام علی علیه السلام اول مسلمان، مثل 11 امام معصوم بعد از او، مثل حضرت زهرا، یه بار معصومن یه بار تالی تل به معصومن، مثل کسایی که دارای ارواح مؤیدن، از مجتهدین و مراجع صالح شیعه که نواب عام امام زمانن، حالا اونایی که ساداتن اونا هم ذریه طیبه، یا ولی فقیه صالحه این ذریه طیبه است تالی تل به معصوم، یا نه مبلغ صالحیه حجت الاسلام صالحیه و مانند این بزرگوارا، مثلا فرض کن سید حسن نصرالله، هرچی دوست داری مثال بزنم، اینا میشن ذریه طیبه. حالا به مراتب تالی تل بودن معصوم و این نزل درست شد مؤمنا. مطلب هفتم، حالا مؤمنا شما ازدواج قانونی و شرعی کردید، این که ازدواج قانونی شرعی کردیم یه عملیات خاصی هم داشتی، شب زفاف تموم شد، حالا از فرداش تا یک هفته باید این عروس خانوم این چهار چیز نخوره. نگفتیم یحفظ المرء فی ذریته، باز همجور انسانی و حیوانی فکر کن، کار به دین و مذهب نکن، برای اینکه این عروس خانوم عقیم نشه تا یک هفته نباید چهار چیز بخوره. اینا روایات ها، کتاب الوسیله سید ابن حمزه صفحه 313. لذا بعد از شب زفاف که شب عروسیه، این چهار چیز رو عروس خانم به مدت یک هفته نخورد: اللبن شیر، الخل سرکه، الکزبره گشنیز، التفاح الحامض سیب ترش. یکی از علل عقیمی اینه که تو این یک هفته غالبا مردم میخورن، حواسشون پرت و پلاست. گاهی مؤمنان مردم بدخوری میکنن یا پفتلخوری میکنن، مثلا اسانسای شیمیایی میخورن، اسپرمای مرد در واحد سانتی متر مکعب کم میشه، میاد زیر 100، 79 اسانس شیمیایی داره. همچنین تخمدان‌های زن کمکار میشه تو بحث تناوب تولید سلول تخمک، طول عمر تخمک هم کاهش پیدا میکنه. بفهم باز عقیمی آورد. حالا اگر زن اومد چای پررنگ، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه زیاد بخورن، باز بیماری های مرد میگیره، یکیش کمخونیه، یکیش گرفتگی عروق کرانره، یکیش لجن صفراویه. حالا زنش علاوه بر اینا که میگیره، کیست تخمدان میگیره، کیست تخمدان عقیمی میاره. حالا اگر قرص ضد حاملگی میخوره، اسانسای شیمیایی میخوره، کافئین زیادم که مثال زدم میخوره، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، چای پررنگ، اینجا هم کیست تخمدان گرفت، هم فیبروم رحم میگیره، فیبروم رحم عقیمی میاره. حالا اگر این زن دست و پا چلفتی باشه، نظافت فردی و اجتماعی رو رعایت نکنه، میخواد کار کنه دستش به همه جا میزنه، به قضا هم میزنه. حالا داشته شیشه رو پاک میکنه، اینجا رو پاک میکنه، باز میره سر خورش میره چه مزه میده، اینجوری میکنه ناخونک میزنه تو خورش تو. گفتیم با دست بخور اما دست تمیز. یا عادت ماهیانه است، ببخشید الفاظم بد میشه، ببخشید هم زد میشه سن مردم. یا عادت ماهیانه است، همه جای بدنش دست میزنه، مثل ما آشپزی هم میکنه. ما اگر بخوایم حکم زمان رسول الله اجرا کنیم، تمام این زنای حائض باید برن خارج شهر، وقتی پاک شدن باید بیان تو خونه. حالا احترامتون میکنیم از باب تقیه، آخر زمان هیچی هم بهتون نمیگیم، دیگه دست و پا چلفتی و چلخته نباشین، که هم خودتون دارای بیماری های عفونی پایین تنه و یا چسبندگی لوله رحم میشین. دکترها متخصصان زنان زایمان میگه چسبندگی لوله رحم، خب به خاطر عفونت دیگه، به خاطر این شلختگی. پس این دستا باید تمیز باشه، رعایت بهداشت باشه، پایین تنه تمیز باشه. تو اسراف تو خونه نکن، نمیخواد فیگور بگیری من نوار بهداشتی کم مصرف کنم، چیز قحطی و مفت که نشه، مفتش هست میخواد شوهر دوستتو. تو اسراف تو خونه نکن، توقع بیجا نشتوش، اون که شاید بنده خدا میگیره میخواد. پس اینجا رعایت نظافت فردی و اجتماعی، اگر زن حائض نکنه، اگر زن حامله نکنه، اگر زنی که ازدواج کرده رعایت نکنه، به خودش، به نسلش، به شوهرش ظلم کرده. این شماره 7. شماره 8.
این پیچه رسانه ها نوشته آقا از سعادت مرد اینه که دختر استخانش عادت نشه.
آفرین. اینا روایات از امام صادق علیه السلام. این کار خوبیه، به خاطر اینکه با خودش بازی نکنه و غلبه احساساتش بیشتره، کسی ازش بار نکشه به نوع حرام. حالا مؤمنا تو بحث رفتار و عمل کرد و کردار، لوازم اجتماعی روانی رفتاری و عملی زندگی خوب 4 چیزه که شوهر رعایت کنه. حالا دیگه شوهر شدی به ازدواج قانونی و شرعی، شوهر شدی، نگو من مردم مذکرم آلبالو گیلاس دارم، توفه که نهی بودی همون تو دو جنسی ها آلبالو گیلاسشون خیلی هم بیشتر از تو بعد همه فیگور کردن. حالا شوهر شدم این 4 رو از نظر لوازم اجتماعی روانی و رفتاری و عملی در زندگی خوب رعایت کن. 1. حالا بعد وارد روایات میشیم. حالا فعلا خواستم علوم مختلف بگم که دکترها جلوت وای نستن، دارم این رو میکنم. 1. عواطف. این عواطف در زنان علت اوله، اما در مردان و شوهران علت دومه. شماره 2، غرایز. در مردان علت اوله، نگفتیم عشق بازه؟ علت اولش اعمال غریزه جنسی، اما در زنان علت دومه. قربون اسلام ولایی برم، میگه اول فرودگاه رو آماده کن بعد شیرجه بزن، اما چه خبرت عملیات مگسی انجام میدی؟ عملیات فرودگاهی انجام بده، باند فرودگاه آماده میشه، مقدمات رعایت میکنی بعد. این همه روایات ها تو بسادشی جلد 14. خواستم از نظر روانشناسی علوم رفتاری بگم. شماره 2 چی شد؟ غرایز. علت اول در مرد، اما علت دوم در زن. شماره 3، ظواهر، یعنی آراستگی و زینت، یعنی تحیت. ظواهر هم آراستگی و زینت حفظ کن، هم تحیت. خانومت بزرگ داشت، یعنی نکته سنجی بیجا نکن، تحقیرش نکن، تو سری نزن بهش. اونم همجور متقابلا شوهر رو تحقیر نکنه، نکته سنجی های بیجا نگیره، ترقیات بیجا از شوهر نداشته باشه. هم مرد باید آراستگی و زینتشو برای زنش حفظ کنه، هم زن باید آراستگی و زینتشو برای مردش حفظ کنه. اینجا خدمات متقابله و خیررسانی متقابله، حرف سر انحصار طلبی نیست. هم برای مرد مهمه، هم برای زن مهمه، که تو روایات داریم. مثلا خوشبویی، مثلا رنگ طبیعی زدن، مثلا لباس تمیز و خوب پوشیدن. مطلب 4، زن شوهر عاقل که ازدواج قانونی و شرعی کردن باید به همدیگه گاهگاهی هدیه بدن، عطیه، هبه. خب اینا روسی چی خوندیم؟ اما ما فقه شیعه خوندیم که عمل کنیم دیگه، نخوندیم که فیگور بگیم یا درس بدیم فقط. فقه شیعه خوندیم که عمل کنیم، مثل اصول بنای عمل دیگه. حالا تو بحث زندگی مشترک و خانوادگی حتی روایت هم داریم، هبت الرجل لزوجتها فهیه تزید فی عفتها. خب نه مطلب 4. حالا مطلب 5، اینم آخرش امروز میگم، بقیهش انشاءالله انشاءالله اینا فردا. نگفتیم ردیف اول اهمیت برای یک شوهر در اعمال غریزه چیه؟ اعمال غریزه جنسیش به نوع حلاله. حالا بعضی زنها هستن مومن، شوهره میخواد سلام علیک خصوصی کنه، یا حالا صبر کن، حالا باشه، حالا مهمونه، حالا خستم، حالا برپریدم، حالا گیج گیجک میزنم، چون میگه این چیزا گفتم، حرفای مردم هر کلمه که میگم اینقدر میبافه میبافه که دیگه این شوهرش از سرکش خسته میشه، از خستگی دیگه و ناراحتی خوابش میبره. اینم توی ایچ علکی علاف و دخو، اینم میگیره این ورتر مثل آدم های قهرو، این ورتر میگیره میخوابه زنه، صبح بیدار میشن، این یکی بدو بدو بره سر کار، کارش دیگه نشه، اینم گوسه خودش تاتی تاتی میکنه زنه. حالا تو روایات شیعه میگه، چون دیدم بعضی آقایون حواسشون نبوده، اشتباه لپیه، میگه خدا لعنت میکنه این زن رو. نه، تو روایت اینجور نداره، میگه ملائکه الهی از همون وقت که این شوهر به خواب رفت از خستگی و ناراحت تا صبح که بیدار شه، ملائکه الهی این زن مصوفه یا زنایی که اینجور باشن المصوفات، ملائکه الهی اینا رو لعنت میکنن. حرفامو دقت کنین چی گفتم عمو جان؟ پس بعضی از بزرگان که لفظ میگه خدا لعنت میکنه، نه اینجور تو روایت نداریم. تمام سند داره که دیدم، دیدم همش داده ملائکه الهی. اینا خیلی کم با هم فرق میکنه.
حقائق میگن
آقا. بله؟
حقائق زندگی.
آفرین آفرین. حالا ارو میخونم. چش ارو. حالا اول سنداشو بنویسید. سنداش مؤمنا. کافی جلد 5 صفحه 508 حدیث 2 الفقیه شیخ صدو، جلد 3 صفحه 442 حدیث 4536 442. وسائل شیعه طبع آل البیت 30 جلدی ها، جلد 20 صفحه 164 حدیث 25317. عوال اللعالی ابن ابی جمهور احسایی، هم کتابش موثقه هم خودش موثقه، از دیدگاه ما بچه و از دیدگاه آیت الله عظما مرعشی نجفی، جلد 3 صفحه 310 حدیث 137. ولی نظر صاحب حدائق و آیت الله فلسفی مرحوم مشهد که نظر صاحب حدائق میفهمون، اونا هم کتاب و هم سندش رو هر دو ضعیف میدونستن. حرف اونا خوبه و درسته، نور چشم ما، ولی اونا فقط نسخه خطی بدون مشیخه شو دیدن. در کتاب خونه آیت الله عظما نجفی مرعشی قم دو نسخه هست، یه نسخه با سند هست، یه نسخه بدون مشیخه و سند. پس فهمایش اون بزرگا خوبه، اون نسخه دیگر دیدن، نسخه که با سند هست سندش هم خوبه. نه طریق روایات کتابش گفته، هم نه طریقش هم خوبه. آیت الله عظما نجفی مرعشی قم تو 15 صفحه توضیح دادم، پدر گرامی من تو چند صفحه حالا یادم رفته، ما یه بچه تو اون دفتر چیه کتابچه اطلاعاتم تو 9 صفحه تو استغفرالله تو نصف صفحه 9 تا طریق ابن ابی جمهور احسائی رو در عوال لالیش اونجا حاشیه زدم. حالا مؤمنا 1 2 3 4 5 با 5 سند المصوفات، المصوفات، مصوفات با زنان ناشزه فرق میکنه. زنان ناشزه نشوز میکنن دیگه نفقهشون واجب نیست، عمدن بدون هیچ عذر و بهانه لجبازن بار نمیده به شوهر، لذا نفقهش واجب نیست. اما مصوفات تمکین شوهر میکنه اما میجزونتش تا به خواهش و تمنا و جیز جیز نیفته و داغش نکنه، خوابش نکنه، پکرش نکنه، گیج و منگ. حالا یه زمانی یه باری میده بعد از چند ماهی یه ماهی. خب اینه میگیم مصوفات. مصوفات یعنی زنانی که تمکین شوهر از برای مجامعت نمی کنن تا شوهر خوابش ببره. هی زنه میگه صوفه صوفه صوفه، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، حالا باشه. حالا تو روایت چی میگه؟ میگه این مصرفات اینها پیوسته مورد لعن ملائکه هستن تا وقتی که شوهر از خواب بیدار بشه. بعد روایت عربیش اینه: المصرفات المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجه. حالا من میگم سلام علیک خصوصی مجامعت، اما معصوم خیلی با ادب فرموده لبعض الحاجه، الف لام معهود ذهنیه، مراد همونه که گفتم. چشم. المصرفات المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجته. این متن روایت ها. خب به عبارت آزاد تو بحث، بله انشالله انشالله، نه جا نبوده ننوشتم، انشالله یا انشالله، بله هر معصومی گفته درست فرمود. حالا به عبارت مؤمنا علوم سیاسی، همین مصرفات رو بخوام معنا کنم، به عبارت علوم سیاسی و سوق الجیشی دیگه، یه تهاجمیه دیگه. حالت مرد همیشه تهاجمیه، حالت زن همیشه دفاعیه. باز تو بحث حیوانی ها، بحث غرائز. حالا بخوام از نظر علوم سیاسی و علوم ژئوپلیتیکی سوق الجیشی حرف بزنم، اما مصرفات معناش این میشه زنانی که وقت کشی میکنم، اینو بنویسید، زنانی که وقت کشی میکنم و نیاز طبیعی و میل جنسی شوهر را برآورده نمیکنم. وقت کشی میکنه و نیاز طبیعی و میل جنسی شوهر را برآورده نمیکنه. قیداشو دقت کن، یا گفتم طبیعی. یه بار میبینی کسی مریضه، خب ببره خودش درمان کنه، هر شب میخواد عملیات آکروباسی کنه، سه تا عملیات انجام بده، چه خبر درمان نوبرش بود، هر سه روز یک بار جایزه، هر سه روز کمتر که مکروه، حالا هر شب چند تا عملیات. هم خلاف عقله، هم خلاف علم پایین تنس و علم مغز و اعصاب و علم اعصاب و روان، هم خلاف دین. همون دین که هم چیزی که نبود، حالا این باید خودش درمان کنه. میگیم عمو خیلی آتشین، داری واقعا زنتو میکشی عمو، چه طرز سلام علیک کردن. حالا میگیم اندازه یک ماش کافور امروز بخور به یه شوهر آتشین، یه اندازه یک ماش کافور امروز بخور، ساعت چند؟ ده. فردا هم ساعت ده اندازه یک ماش کافور بخور، بعدم این بدنتو یکم کافور تو آب حل کن، به کل بدنت بزن که بدنت الکی ورم نکنه.
ماشی
دست داره خانمه هم رفتیم زیادش چرا؟ نه دیگه بسه، همینقدر بسه، نخواستم از آتشی بودن بیافته، اما اگر زیاد بخوره عقیم میشه، بله اندازه ماش زیاد نه ها، عقیم میشه اندازه ماش و اندازه تیکه ماش. حجامت اگر قلیان خون داشته باشه، قلیان خون. حالا این زوجه ها، حالا یه نکته اخلاقی بگم مؤمنان، اخلاقی رفتاری که تو محیط های اجتماعی شوهر رفتارش تو محیط اجتماعی مثبت باشه، مثلا چشرون به ناموس های مردم نباشه، چشمش رو تلسکوپ کنه، ناموسه چه فامیل چه غیر فامیل چه همسایه، همچنین تو ذهنش هم میل به غریبه نداشته باشه. حرفم خیلی دقت میکنید؟ حالا یه مثال شکنی بزنم. زنان عاقله محب اهل بیت مؤمنه، شوهرتون رو تو خونه سیر کنید. اگر شوهرتون تو خونه گرسنه و تشنه بمونه، پاش از خونه بگذاره بیرون، خودشو با هر آشغالی سیر میکنه. بحث شکمی میره دنبال سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا و مرق کنتاکی و بستنی کفی و کیک نون سفید و با نوشابه گازدار آب میوه گلدیس و تقدیس شیمیایی. پس زن محب اهل بیت مؤمنه، شوهرتو تو خونه سیر کن تا تشنه و گرسنه از خونه بیرون نکن. خیلی مهمه مؤمنا، این کلمه‌ای که گفتم خیلی مهمه. حتی تو بحثای جرم شناسی تخصصی گاهی اوسه لقمه حرام شوهرش از دست میره، این لاته میاد بهش میگه سلام چطوری، چاکرم، نوکرم، مخلصم، جمالت عشق است داداش، بفرما. مثلا یه نو ساندویجی به این میده، اما توش سوسیس کالباس حرام خارجیه، پی خوک داره. یه مطمئن این شوهره قصاوت قلب میگیره، رفت جز خونهای تیمی شد، نمگیر شد به حرام. حالا مثال شکمی زنم مؤمنا، مثالای جنسیش هم همینه. زنان عاقله مؤمنه محب چهارده معصوم، شوهر خودشون رو تو خونه سیر کنن، تشنه نگه ندارن، به نفع خودته. حتی از تخصصی روانشناسی هنر یک زن اینه همیشه قلب شوهر تو مشتش باشه، نه اینکه مثلا کفتر خودش و قلب شوهر خودش رو بپرونه، بی اعتنا نسبت به شوهر نباشه. از این دیدگاه مؤمنا حالا میگیم بعد رفتارشناسی، روانشناسی و اخلاق عملی. حالا میخوام بگم این که میگه المصرفات المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجه، یعنی زنان محترمه مردان خود را، شوهران خود را در خانهشان تأمین کنید و سیر کنید. اگر مرد در خانهش تأمین شود و سیر شود، رو به غریبه نمیاره، به دخترای تاج خروسی پاچه برمالیده که کنار خیابون و پارکا ریخته مثل زباله. اگر مرد در خانه از نظر جنسی سیر نشد، رو به نامحرم و غریبه میاره، مثل مثالای شکمی که اوستون زدم، سندای روایات هم اوستون مؤمنا خوندم. انشاءالله بقیه مباحثه تو بحث روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و روایات شیعه مؤمنا خدا توفیق داد دیروز از قبل از طلوع آفتاب تا ساعت 7:30 شب، فقط دو بار که بینش وضوع گرفتم یا نماز خوندم، یه آقای صبح سوال داشت تقریبا 40 دقیقه خونمون بود، 445 روایت که کلمه از زوجه داره همه رو بررسی کردیم. وقت اونایی که مربوط به ارث و میراث اینها بوده حذف کردیم مؤمنا، چیزایی که مربوط به خانه و خانواده و همون بحثای خودمونه مؤمنا همه رو وسطتون جمع کردم. انشاءالله اینا رو با این مطلب علوم دیگه وسطتون انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد، عجل فرجام.